و من از ثانی اجراء و حکم بول غیر المعکوله ازا سار بولن لمعکولن و بالعکسه. بحث ما در مورد اولین شرط از شرایط حجیت استصحاب بود. بیان شد که بعضی از علما برای حجیت استصحاب شروطی رو ذکر کردن. اولین شرط اونها شرط بقاء موضوع یا شرط وحدت موضوع بود. مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما این شرط حجیت استصحاب نیست، بلکه شرط جریان استصحاب است. یعنی اگر این شرط نباشد اصلا استصحاب به معنای اصطلاحی جاری نمی شود، چون استصحاب به معنای اصطلاحی یعنی ابقاء ما کان و مقابل استصحاب یعنی نقض ما کان. و وقتی که موضوع واحد نباشد، من یقین به نجاست کلب داشته باشم، الان شک در طهارت این گوسفند داشته باشم، خب دو موضوع متعدد، من بگم نه این گوسفند طاهر است به خاطر مثلا اصل اولیه در اشیا یا قاعده طهارت یا اصل اباحه، خب ربطی نداره که اصلا دلیل جداگونه داره. و اگرم من بگم این طاهر نیست، خب این نقض یقین سابق نیست دیگه. بعد مرحوم شیخ در همین زمینه مباحث متعددی رو پیگیری کردن، اما عمده مباحث مرحوم شیخ این بوده است که ما باید مشخص کنیم که ملاک در تشخیص موضوعات چیست. آیا ملاک در تشخیص موضوعات دقت عقلیه یا ملاک در تشخیص موضوعات لسان دلیله یا ملاک در تشخیص موضوعات عرفه. بعد مرحوم شیخ برای دقت عقلی مثال زدن، گفتن اگه ما به دقت عقلی نگاه کنیم در بسیاری از موارد با کوچکترین تغییر موضوع در زمان لاحق موضوع در زمان سابق نیست. اگر با لسان دلیل نگاه کنیم کیفیت دلیل خیلی تأثیر داره. اگر بگه الماء المتغیر نجسون، با جایی که بگه الماء ینجس و ازا تغیره متفاوته. در الماء المتغیر این وصف برای موضوع قرار گرفته، پس ظاهرن این داخل در موضوع جزء تشکیل دهنده موضوع. اما در الماء و ینجس و ازا تغیره ظاهرن موضوع خود ماه، ازا ینجس و قید برای حکمه، قید برای موضوع نیست. بعد اومدن گفتن اما اگه ملاک عرف باشه، شاید با دقت عقلی موضوع نباشه، شاید با نگاه به لسان دلیل موضوع نباشه، اما با نگاه عرفی موضوع باشه. بعد مرحوم شیخ اومدن همین مطلب رو تقویت کردن، یعنی بحث رو بردن سر این که ما ملاک رو در موضوع بدونیم. بعد گفتن البته اگر ما ملاک و موضوع رو عرف بدونیم، ملاک تشخیص موضوع رو، عرف ضابطه مشخصی ندارد. بعضی از موارد موضوع لاحق را همان موضوع سابق میبیند با اینکه حقیقتاً موضوع عوض شده. اونجایی که سگ تبدیل به ملح بشه، تبدیل به نمک بشه، خب واقعاً موضوع عوض شده که، اما ما میبینیم عرف این موضوع رو همون موضوع سابق میدونه. چرا؟ چون در نظر عرف آن چیزی که به عنوان عین نجس تلقی شده از ذات کلب است. اما در بعضی از موارد نه، عرف موضوع در زمان لاحق رو همان موضوع در زمان سابق نمیبینه، با اینکه شاید عنوان هم عوض نشده باشد. فرض کنید شما سیاهی شدید با سیاهی ضعیف در یه مورد خاصی، مثلا فرض کنید یه نفر دوست داره رنگ خونش سیاه پررنگ بشه، خب میره با نقاش قرارداد میبنده، نقاش رو میاره خونه میگه رنگ بزن، بعد یه دونه نمونه کاتالوگ هم بهش میده میگه آقا مثل این خونه تو در میارم. بعد که خونه در میاد می نگاه میکنه میگه آقا این نیست که. بعد آقای عرب‌پور میگه آقا خداییش اینی که به من نشون داد تن خونه من زد، ایشون نگاه میکنه میگه نه. به این موقعیتش فرق داره. چرا؟ چون میخواست این براش دعیبه. خیلی وقتا برای شما اتفاق افتاده، شما میرید یه خیاطی یا مثلا میرید شما یه فرش فروشی، از این دفترچه های کوچیک دارن، به شما نشون میگه من از این رنگ پیرن میخوام، برات میاره تو همون مایاته، بعد شما میگه این که اون نیسته که، میگه خب این همونه دیگه، میگه نه یک کم پررنگ تره، یک کم چیه؟ کم رنگ تر است. همینجا شاید در یه موقعیت دیگه عرف بگه آه همینه دیگه، حالا دیگه گیر نده دیگه، یه جور بدونه. در بعضی از مواردم عرف میگه این موضوع در زمان لاحق همان موضوع در زمان سابق هست، اما در جریان حکم شک میکند، به جهت دیگه ای شک میکند. خب به این خاطر مرحوم شیخ گفتن مراتب تغییرات موضوع در نظر عرف مختلفه، مراتب تغییرات حکمم مختلفه. در بعضی از موارد عرف حکم در زمان سابق را بر موضوع در زمان لاحق جاری میدونه، نیازی هم به استصحاب نمیبیند، چون موضوع در لاحق رو همان موضوع در سابق میبینه. در بعضی از مواردم عرف حکم در زمان سابق را در زمان لاحق جاری میدونه، اما با کمک چی؟ استصحاب. در بعضی از مواردم حکم در زمان سابق رو در زمان لاحق جاری نمیدونه، نه به واسطه دلیل نه به واسطه چی؟ استصحاب. ما قسم اول و عبارت چه خوندیم؟ داشتیم عبارت قسم دوم میخوندیم، بعد گفتیم این سه قسم که مرحوم شیخ مطرح میکنه با یه سوال مواجه میشه، و اون سوال اینه که جناب شیخ اینجوری که شما گفتید پس احکام دائر مدار اسما و عناوین نیست. حال اینکه ما در فقه خوندیم علما مکرر میگوین احکام دائر مدار چیه؟ عناوینه. پس اینو چی شما جواب میدید؟ ایشون میگه اونی که علما تو فقه گفتن درست گفتن، منظورشون از عناوین، منظورشون از اسما موضوع به معنای منطقی نیست در مقابل محمول، بلکه منظورشون از موضوع موضوعیته. لذا این که میگن ان الاحکام تدور مدار الاسما، یا ان الاحکام تابعتون للعناوین، تابعتون للموضوعات و تعابیر اینجوری، یعنی آن چیزی که در گذشته دخیل در حکم بوده است، حکم از آن تبعیت می کند. حالا شاید آن چیزی که حکم تابع اون بوده همین موضوع مذکور در دلیل باشد، احتمال داره نه موضوع به اضافه یه قید یا شرط دیگری باشد. بعدش مرحوم شیخ میگه ولی ظاهرن مراد فقهایی نیستا، ظاهرا مراد فقها که میگن احکام تابع عناوینه، منظورشون اینه حکمی که در دلیل ذکر میشه تابع موضوعیه که در دلیل ذکر میشه، هم موضوع منطقی. بعد مرحوم شیخ میشتونه بگه میینه قبول بکنیم، بگیم الا بعضی موارد استثناء میخوره. یعنی مرحوم شیخ دو جواب در حقیقت ذکر میکنه، بگیم درست میگه شما، علما در فقه میگوین حکم تابع موضوعه، منظورشون هم از موضوع همون موضوعی که در دلیل عرض شده است، البته در بعضی از موارد به خاطر یک دلیلی، به خاطر یک جهتی حکم تابع عنوان و موضوع نیست. اینجوری توجیهش کنیم. بعد آخر بحث هم میاد میگه ففهم. ففهمو خیلی از آقایون گفتن خب اینجوری که شما میگی اون قاعده از کلیت چی میشه؟ ساقط میشه دیگه. آقایون وقتی میگن ان الاحکام تدور و مدار الاسما، حرفشون قاعده یک کلیه که همه جا جاری میشه، اما شما داری میگه بله احکام تابع عناوین هست، مگه اونجایی که تابع عناوین نباشد، مگه اونجایی که استثناء شده باشد. خب معناش اینه که بس احکام به قاعده اولیه تابع عناوین نیست، ما باید ببینیم استثناء شده یا استثناء نشده است. این قاعده کلیه دیگه برای ما کارایی نداره، چون هر جا بخوایم قاعده کلیه رو جاری کنیم باید تفحص کامل انجام بدیم، همه ادله رو ببینیم، ببینیم که آیا این مورد استثناء شده است یا استثناء نشده است. حالا اونجا میگم بنویسید.
چون تابع عناوین الان مراد هم
خب نه دیگه قرار شد منظور از عناوین موضوع دلیل باشه. خب اون که حرف اول شیخ بود. بله. خب میدونم این توجیه اول شیخه. توجیه اول شیخ این میشه که این که میگن احکام تابع عناوین هست، منظورشون از عنوان موضوعی نیست که در دلیل اخذ شده. بعضی وقتا شاید موضوع در دلیل باشه، بعضی وقتا شاید یه معنایی چی باشه؟ عمی باشد. به تعبیری منظورشون از موضوع موضوعیته. توجیه دوم مرحوم شیخ اینه که ظاهرا وقتی میگن احکام تابع موضوعات تابع عناوینه، ظاهرا منظورشون موضوعی که در دلیل اخذ شده. خب بعد چجوری این قاعده رو ما با اون مواردی که تابع موضوع نیست جمعش کنیم؟ میگه اونها استثناء شده، اونا به عنوان تفسیر خارج شده است. یعنی اینجوری میشه، اصل اولیه این است که احکام تابع عناوین است الا ما خرج به دلیل. خب حالا دیگه میگه فهم دیگه، فهم میگم که میگه آقایون میگه اینجوری که شما داری میگید، چون در بسیاری از موارد ما میبینیم که بلوجدان حکم تابع موضوع مذکور در دلیل نیست، پس اونا همه باید خارج بشه دیگه. خب وقتی همه اونا خارج میشه، نتیجهش میشه که احکام تابع عناوین نیست. بعد بگه احکام بعضی وقتا تابع عناوین هست، بعضی وقتا تابع عناوین نیست، و این یعنی قضیه کلیه‌ای برای تمسک وجود ندارد. من الثانی رو بخونیم. من الثانی چی میشه؟ اونجایی که
سر تغییر در موضوعات داره میخوام
اولیشه. اولی خون، دومی چی بود؟ دومی اونجایی بوده که حکم در زمان سابق در زمان لاحق ثابت می شود، البته جریانش به واسطه چه؟ استصحاب است. بعد مرحوم شیخ میگه البته در بعضی از موارد به خاطر یه مانع استصحاب جاری نمی شود. مثلا ببینید، اگر الان بول معکول اللحم بول حیوانی که گوشت اون قابل خوردن است، این پاک است، درسته؟ خب حالا اگه این بول معکول اللحم رو یه حیوان غیر معکول اللحم بخوره، اگه استصحاب بخوایم جاری کنیم، باید بگیم بول این غیر معکول اللحم هم چه؟ پاکه، اگه بخوایم استصحاب جاری کنیم. اما در اینجا ادله‌ای که میگوین بول غیر معکول اللحم نجس است، خب شامل مانعنفی هم میشه دیگه، چون دلیل عام است، چون دلیل مطلق است، ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. یا الان اگر یه خمری تبدیل به سرکه بشه، مطابق استصحاب ما با چیکار کنیم؟ حکم به نجاست کنیم. اما چون نص خاص وجود دارد که میگوید خمر اگه تبدیل به سرکه بشه پاک میشه، حلال میشه، دیگه استصحاب جاری نمیشه. پس اسانی میشود در بعضی از موارد عرف موضوع در زمان لاحق را همان موضوع در زمان سابق میبیند، در نتیجه به واسطه استصحاب حکم در زمان سابق در زمان لاحق ثابت میشود، مگر اینکه مانعی از جریان استصحاب وجود داشته باشد. دو تا مانع براش ذکر میکنه. یک مانع وجود نص خاص، مثل هم تبدیل شدن خمر به سرکه، و یک مانع هم این است که دلیل ما در زمان لاحق یه دلیل عام می باشد که همه مصادیق و همه افراد رو شامل بشه. مثلا بول غیر معکول اللحم نجس است. اگر این بول غیر معکول اللحم رو یه معکول اللحم بخوره، گوسفند بول سگ رو بخوره، خب بعدن بول این گوسفند نجسه یا پاکه؟ اگه استصحاب بود داشت میگفت خب این بول سگه، سگ نجس العینه، خب اینم رفته تو معده، این دو مرتبه اومده بیرون، چیز خاصی بهش نیومده، این باید نجس باشه دیگه، این که همونه که. اما چون در اینجا دلیل وجود داره، دلیل میگه بول معکول اللحم پاکه، حالا این بول معکول اللحم سابقش میخواد هر چی که باشه. خب زیاد پیش میاد، مثلا تو شمال تو دام داری یارو 10 تا سگ داره، خب خیلی وقتا این سگا تو تشتی که برای گوسفندا آب میذاری بول میکنن. بعد آسان تون آب که سگ میخور نجس میشه. حالا دیگه ببین، خوردن سگ یه اشم اعزاز داره، این که شاش سگ بریزه داخل این تشتش بعد گوسفنده بخور، بعد اصلا تشت خالیه، خواب تشت خالیه، شما هم حواست نیست، به گوسفندا رسیدگی کنی. سگی هم که تو این تشت بول کرده، گوسفند دیگه هم که تشنش باشه همونو میخوره. خواه در اینجا گوشت این گوسفند چی میشه؟ الان شما ببینی میخوره. و من از ثانی اجراء و حکم بول غیر المعکول، که حکمش چیه؟ نجاست. ازا سارا بولن لمعکولن و بالعکس. و بالعکس چی میشه؟ اجراء و حکم بول المعکول ازا سارا بولن لغیر معکول. و کذا سیرورت الخمره چی؟ خلا. و همچنین تبدیل شدن خمر به سرکه. و سیرورت الکلبه اول انسانه، یه مثال برای نجس، یه مثال برای طاهر. جمادن بالموته، تبدیل شدن سگ به جماد به واسطه مردن، تبدیل شدن انسان به جماد به واسطه چی؟ مردن. الا، ولی الا علامت بزن بنویسید، به عبارتی مطابق قاعده باید در چنین مواردی حکم به حالت سابقه شود، ولی در بعضی از این موارد به خاطر وجود دلیل خاص مانع از جریان استصحاب وجود دارد. الا، این الا به معنی لاکنه، استدراکه. الا ان الشارع حکم فی بعض هذه الموارد، لاکن در بعضی از این موارد شارع حکم میکند به ارتفاع الحکم السابق. مطابق قاعده باید حکم سابق بود، اما شارع حکم میکند به چی؟ به از بین رفتن حکم سابق. اما لنس کما فی الخمر المستحیل چی؟ خلا. خمری که تبدیل به سرکه بشه اگه به عرف نشون بدیم تشخیص نمیده. این مثلا این ظرف مایه رو همون ظرف مایه میدونه، لذا میگه خواهم اونجا قبلا نجس بود الان هم نجسه. اما در چنین موارد دلیل خاص وجود داره که چی میشه؟ طاهر میشود. و اما لعموم ما دل علا حکم منتقل چی؟ الیه. عموم اینجا معنی لغوی دارد، عیل شموله. ما دل علا حکم منتقل الیه، منتقل الیه مثلا این میشه بول معکول الله، بول غیر معکول الله، میته. آقا میته نجسه، هیچ تفاوتی بین میته انسان با میته غیر انسان نیست. بالای حکم المنتقل الی بنویسید مثلا دلیلی که دلالت می نمایند بر نجاست میته عام بوده و شامل هر میته ای می شوند، خواه حالت سابقه آن از طهارت برخوردار باشد مانند انسان، و خواه حالت سابقه آن از نجاست برخوردار باشد مانند کلب. میته هم استحاله، مستحال و نلش یکیشون. فافای تعلیله، تعلیله برای عمومه. چرا این دلیل شمول داره عامه؟ میگه فان الظاهره ان استفاده طهارت المستحال الی اذا کان بولا لمعکول ليس من اصالت الطهارت. اونجایی که بول غیر معکول میاد میشه بول معکول و ما حکم به طهارت میکنیم، به خاطر اصالت طهارت نیست، به خاطر جریان استصابم نیست، بلکه به خاطر خود ادلهش هست. چون ادلهی که میگن بول معکول اللم پاکه شامل هر بولی میشود.
لیس من اصالت طهارت، بله لیس من اصالت طهارت میشه، یعنی این گونه نمی باشد که ما، یعنی این گونه نمی باشد که ما شک در طهارت چنین بولی نماییم و سپس به واسطه اصل طهارت حکم به طهارت نماییم، بلکه دلیل دال بر طهارت بول معکول اللحم آن بوده و هر بول معکول اللحمی را شامل می شوند، خواه حالت سابقه آن طهارت باشد و خواه نجاست. بله خب دارد میگه که اگه این نبود دیگه استثناء جهت اینکه تغییر میگه موضوع آخر میگه در مثال مناقشه نیست. خب نه دیگه ادله که میگفتن بول معکول الله مطلقا دیگه خب تماسی به اطلاق میکنیم دیگه، اطلاق بوده همینجا میخوره دیگه، در دلیل گفته بول معکول اللحم درسته؟ خب نگفته که بول معکول اللحمی که در گذشته آب باشد یا بول معکول اللحمی که در گذشته بول باشد، چون گفته دیگه میشه بول معکول اللحم مطلقه دیگه، اطلاع بوده همینجا میخوره دیگه. اصلا با اطلاق عنوانی اینجا صدق عنوان، اون که میگن در مقام بیان باشد در جایی که یه وصف خارجی باشد که میخوایم متصف به موضوع کنیم، مثلا اینکه آیا همه، اما این عنوان صادق است. این حیوان معکول اللحم مثل گوسفند درسته که در گذشته بول غیر معکول اللحمی رو خورده، الان که بول این گوسفند به وجود میاد، خب اینم بول معکول اللحم عنوانیه، عنوان برش صادق است. همین که عنوان برش صادق است دلیل میگه بول معکول اللحم چیه؟ پاک است. خب عنوانش کار داره. یا میته درسته؟ میته نجسه. خب ادله‌ای که دلالت میکند بر نجاست میته، هر میته رو شامل میشود. میخواد در گذشته میته انسان باشد، میخواد در گذشته این میته گوسفند باشد، میخواد در گذشته این میته چی باشد؟ خوک باشد. میته ادله میته شامل میشود. بل باشد لیس من اصالت طهارت بعد عدم جریان الاستصحاب، بل هو اون حکم به طهارت من دلیل، توضیح دادم چون دلیل عامه شامل همه میشه، نظیر و استفادت نجاست بول المعکول اذا صار بولا لغیر معکول. آقا الان شما عرضم به حضور شما یه چالیتی آب زمزم بیارید بدید به یه دونه سگ بخوره، بعد میتونید بگید بول این سگ از قداست برخوردار است، بالاخره این شاشش از آب چی تولید شده؟ زمزم تولید شده. نه دیگه، خب بول چی میشه؟ میشه بول غیره. اما من از ساله، ولی از الان گوش بده تا ما دلم هم خوش باشه. اما من از ساله است، من از ساله است کدام قسمت بود؟ جایی که گفتیم حکم در زمان سابق نه با استصحاب در زمان لاحق جاری میشه، نه دلیل میتونه اونو چیکار کنه؟ ثابت کنه. خب میگه مثلا کجا؟ میگه اگر عذره حیوان استحاله بشه. الان در شمال این مرسومه که میان کرم تولید میکنن، بعد یه کرمای اومده که از این بعضی کرما باز ازش عذره تولید میکنن به خاطر زمینای کشاورزی. آقا عذره حیوان یه جا مونده، بعد از یه مدتی تبدیل به کرم شد. مخصوصا حیواناتی که نجس العینن، یعنی سگ و خوک، بعد از یه مدتی اون مدفوعشون تبدیل به حشرات میشه، یه حشرات سیارنگ گنده میشه که اونا باز میرن مدفوع حیوانات دیگه رو میخورن. یعنی وقتی که تو خلقت خداوند متادقت میکنی، این تبدیل به حشره میشه، تبدیل به مثلا کرم میشه، تبدیل به حشرات دیگه میشه برای پاکسازی چی؟ مدفوعهای دیگه. خب حالا اگر این بول این مدفوع سگ تبدیل به یه موجودی شد، تبدیل به یه کرم شد، شما میتونید الان بگید این کرم نجسه یا پاکه؟ میتونید استحساب کنید؟ خب دلیل داری ثابت کنی؟ هرچی ادله رو زیر رو میکنی؟ شاید هم دلیل باشه، شاید اسم همین حشره تو ادله اومده باشه، اما ما قدرت تطبیق نداشته باشیم. خیلی از حشرات، خیلی از میوه‌جات به زبان عربی بیان شده، ما حتی مصداق فارسیش هم پیدا نمی‌کنیم. یا اگر یه روغن، روغن نجس تبدیل به دود بشه، میتونه استحساب کنید؟ نمیتونید که، چون این دوده، این روغن بوده، موضوع عوض شده. میتونید با دلیل ثابت کنید. هر چی میگردید میبینید دلیلی که بگه حکم دودی که از روغن نجس تولید شده باشه نمیدونیم چیه. ها در این موارد نه استحساب جاری میشود نه دلیل حکم ثابت میکنه. ها طبیعتا باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. اگه همین موردی که الان گفتم از مصادیق فقدان نسب باشه، شبهش هم شبهه تحریمیه باشه، اخباری ها قائل به احتیاط هم، اصولی هم قائل به چی هم؟ براعت هم. شما هم وقتی مبنات در شبهات تحریمیه مالا نصفی مشخص باشه، طبیعتا به نتیجه میرسه خیلی راحت، میگه این طاهر یا چه؟ نستید. خب و من از ثالثه استحالت العذرت او دهن المتنجس دخانن. حالا ما دخانن رو برای هر دو میگیریم. آقا الان مرسومه دیگه، برای اینکه به سال سرماخوردگی خوب بشه از چی استفاده میکنن؟ انبرنسا، یعنی به سال مدفوع الاغ ماده. حالا بعضی میگن مدفوع الاغ ماده بعد از نزدیکی کردن، دیگه آقا با طبیب بهتر میدونه. خب الان در شمال مرسومه که مدفوع سگ و غیره آتیش که زده میشه به شدت ما رو عقرب و دور میکنه. ما قدیما سر کمباین کار میکردیم تو بیابونا، اینه که آتیش میزدی به شدت ما رو عقرب و دور میکرد، یعنی حکم یک اسپره همین کشنده های قوی رو پیدا میکرد، یا پشه رو با همین پهن اسب توی تشت روشن میکردن میذاشتن رو سکوی خونه. هنوز هم مرسومه این، هیچ پشه دیگه طرف خونه نمیومد. حالا یه نفر مدفوع سگ و آتیش زده، تبدیل به دود میشه. خب این دودش بالاخره میره رو سقف میشینه، این دودش تو فضا میره رو لباس شما میشینه، این پاکه یا نجسه؟ نمیتونم استحسابش کنم، نه دلیل دارم که اینو با دلیل ثابت کنم. ولمنی حیوانن. الان منی مگه نجس نیست؟ خب منی تبدیل به چی میشه؟ حیوان میشه. حالا منی که مستقیما وارد رحم میشه یه بحثه، اما منی که امروز میگیرن بعد تو این حساب تو مرکز تحقیقات های مثل نانو اینایی که الان هست اینا رو بارور میکنن دو مرتبه تو رحم زن قرار میدن، این چی؟ بچه که به دنیا میاد میتونیم بهش بگیم که خفش و نجس؟ میتونیم بهش بگیم؟ خب ولو نوغش فی بعض الامثلت المذکورته. مروشه میگه اگه تو بعضی از این مثالا مناقشه بشه، مثلا آقای دادگریان بگه این مثال برای قسم دومه، میگه این مهم نیسته، اون کلیت بحث مهمه. فل مثالو غیر عزیزن علل متتبع. غیر عزیزن علل متتبع یعنی چی؟ یعنی دشوار نیاید بر شخصی که تحقیق میکند. علل متتبع المتعمل. این تموم شد. و من ما ذکرنا یظهر. خب
در واقع ما تغییر موضوع از متوسط و خیلی تفاوتش زیاد باشه داشتیم بررسی می‌کردیم.
تا حالا به این نتیجه رسیدیم که موضوع در زمان لاحق میتونه به تشخیص عرف همون موضوع سابق باشه، همون موضوع سابق نباشه. اونجایی هم که همون موضوع سابق نیست و بحثی نداریم چون استحساب جاری نمیشه، اما اونجایی که موضوع همون موضوع سابق باشد، اینجا هم دو حالت داشت. بعضی موارد برای اجرای حکم زمان سابق نیاز به استحساب نداریم چون دلیل شاملش میشه، بعضی موارد نیاز به استصحاب داریم، بعضی موارد هم استصحاب هم جاری نمی‌شود. خب حالا این سوال پیش میاد، این که شما گفتید معناش این است که احکام تابع عناوین نیست، چون یه جا میتونه عنوان نباشه، عنوان سابق، اما حکم سابق باشه. عنوان نیست. الان خمری که تبدیل به سرکه میشه مطابق قاعده پاکه یا نجسه؟
قاعده
دیگه، قاعده استثناء میشه، نجسه دیگه. مگه الان عنوان عوض نشد؟ خب بعد حکمم عوض میشد دیگه، چون داشتیم میگفتیم که احکام تابع چیه؟ عناوینه. عنوان خمر که از بین بره، عنوان سرکه که بیاد، حکم چی بشه؟ عوض بشه. یا کلب، سگ تبدیل به نمک بشه. خب کلب همون ملحه، همون که نیست که، باید حکم عوض بشه دیگه. حالا که ما دیدیم حکم عوض نشد، پس نکنید بعضی وقتا عنوان عوض میشه، حکم عوض نمیشه. خب اما در مثل خمر و سرکه دلیل شرعی میگه حکمم عوض میشه. خب معناش اینه که احکام تابع عناوین نیست. اینو چی میگید؟ بالای مما ذکرنا، بالای واو علامت بزنید، بنویسید مصنف تا کنون به این نتیجه رسیده ان که حاکم در تشخیص موضوعات و به تبع آن در تشخیص احکام در زمان لاحق بلبل عرف می باشد، و از آنجا که مراتب تغییر موضوعات مختلف می باشد، بلبل مراتب تغییر احکام نیز مختلف می باشد. مثلا در بعضی از موارد با اینکه عنوان عوض می شود ویرگول حکم سابق وجود دارد، مثل انگور نجسی که تبدیل به زبیب شود، و در بعضی از موارد با اینکه عنوان عوض نشده است ولی به خاطر وجود دلیل بلگول حکم سابق جاری نمی گردد، مانند انسانی که از دنیا برود. الان یه نفر باباش از دنیا بره، میگه بابای من نیست، این انسانه دیگه، فقط این تا دیروز نبات بوده الان چی شده؟ جماد شده است. انسان انسانه، انسان زنده، انسان چی؟ مرده. اما انسان زنده طاهره، اما انسان مرده چیه؟ نجس است. به همین جهت این سوال در ذهن ایجاد می شود. علما در مقام استدلال احکام شرعی می گویند احکام تابع عناوین است، در حالی که مطابق بیان مذکور احکام تابع عناوین نمی باشد. چون ما دیدیم بعضی وقتا عنوان عوض شد، حکم عوض نشد. بعضی وقتا عنوان عوض نشد، اما حکم چی شد؟ عوض شد. این معناش اینه که احکام تابع عناوین نیست. به همین جهت مصنف در صدد پاسخ از این پرسش برمی آیند. گفتم مرحوم شیخ در مجموع دو جواب میده. جواب اول مرحوم شیخ اینه که این که میگن احکام تابع عناوینه، منظور از عنوان موضوعی نیست که تو خود دلیل اومده، مثل این که بگن الکلب نجسون، منظور موضوعیته. خب الان در الکلب نجسون چی موضوعیت داره؟ ذات الکلب. لذا اگه این ذات الکلب مل هم که بشه باز وجود دارد. لذا این که میگن ان الاحکام تدور و مدار الاسما، منظور از اسما و عناوین یعنی آن چیزی است که در واقع موضوع قرار میگیرد. توجیه دوم مرحوم شیخ که صفحه بعد پاراگراف آخر میاره اینه که نه، منظورشون اتفاقا از موضوع و عنوان همونه که تو دلیل اومده، مثل الکلبو نجس. موضوع چیه؟ کلب. اما چرا در زمان لاحق بعضی وقتا حکم تابع موضوع نیست؟ میگه اینا استثناء شده. بعد خودش میگه ففهم، ففهمش اینه که اینجوری که شما میگی معناش اینه که قاعده احکام تابع عناوین کلیت نداره. حالا که آقایی میخوان یه قاعده کلیه بگن که این قاعده کلیه رو در موارد استنباطات فقهی ازش استفاده کنن، به تعبیر دیگه پاسخ آخر شما پذیرش اشکاله. چون شما قبول کردی پس احکام در بعضی از موارد تابع عناوین نیست. یه پاراگراف بخونیم. و مم ما ذکرنا، از توضیحی که الان ما دادیم، یظهر ان معنا قولهم، معنای قول علما و فقها که میگویند الاحکام تدور و مدار الاسماء، معنای قولشون چیه؟ انها اون احکام تدور و مدار اسماء موضوعات حلتی، موضوعاتی که هیل معیارو فی وجود اون احکام و عدمها. بالای علتی بنویسید به تعبیری مراد از موضوع و عنوان، بگو موضوع و عنوان منطقی یعنی در مقابل محمول نمی باشد، بلکه مراد موضوعیت و دخیل در ثبوت حکم بودن است. مثلا وقتی مولا میگه العنبو حلالون، اگه شما از العنبو حلالون بفهمی که منظور از آن چیزی که موضوعیت داره خود عنبه، یعنی انگور تازه، خب انگور تازه که بره حکم برای زبیب دیگه نمیره. اما اگر شما از العنبو بفهمی که ذات عنب، خب این تبدیل به زبیب هم بشه باز ذاتش سر جاش باقی است. فاذا قال الشارع العنبو حلالون فان ثبت کون الموضوع هو مسمى هذا الاسم، نه اسم، مسمى یعنی مصداق خارجی، دار الحكم مداره، مدار چی؟ مسمى. فینتفی عند سیرورته چی؟ زبیبا، چون زبیب دیگه مصداق عنب نیست. اما اذا علم من العرف او غیره، ولی غیره میشه مانند لسان دلیل، ان الموضوع هو الکلی الموجود فی العنب، بالای الکلی بنویسید ای ذات العنب، کلی که مشترک است بینه بین عنب و بین زبیب، او بینهما یعنی بین عنب و زبیب و بین الاسیر حتی آب انگور، دار الحکم مداره، مدار چی؟ اون کلی یا اون مشترک. ایزن نعم، ان شاء الله برای جلسه فردا گفتم میخونه. والحمدلله رب